بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن محمد ایها الهادی النقی ابن رسول الله و رحمت الله و برکاته. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان و همراهان گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. همچنین عرض تسلیت داریم از طرف خودم و تمام عوامل برنامه انشالله که عزاداری های شما مورد قبول درگاه الهی قرار گرفته باشه و به برکت نام امام هادی انشالله زندگی همون پر از خیر و برکت باشه و در صراط مستقیم و صراط ولایت ثابت قدم بمانیم. یک شنبه دیگری از راه رسید و با برنامه روشنای احکام در خدمت شما بینندگان و همراهان گرامی هستیم. میتونید شما سوالات خودتون رو از طریق تماس تلفنی یا پیام متنی و یا پیام صوتی برای ما ارسال بفرمایید. با کارشناس محترم برنامه آشنا بشین، برگردیم با شما همراه خواهیم بود. سلام علیکم آقا.
سلام علیکم.
وقتتون بخیر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولا سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن محمد ایها الهادی النقی و رحمت الله و برکاته. شب شهادت امام هادی، امام دهم علیه الصلاه و السلام، شهادت این امام همام را خدمت همه عزیزان شیعه و محبین به آقا علی ابن نقی هادی تسلیت عرض میکنیم و ایام ماه مبارک رجب هم هست. انشاءالله امیدواریم که خداوند توفیق عبادت های ماه شریف رجب را به همه عنایت بفرماید. ما امشب یه روایتی از امام دهم علیه السلام در ابتدای صحبت به مناسبت شهادتشون خدمت بینندگان عزیز عرض کنیم و بعد در خدمت شما هستیم.
سلامت باشید.
امام دهم علیه السلام میفرماید اذا رفع علمکم من بین اظهرکم فتوقعوا الفرج من تحت اقدامکم. فرماید هر موقع علم معارف دین از بین شما رخت بربست، از بین شما رفت، اون موقع انتظار فرج داشته باشید. ببینید فرج خیلی نزدیکه. منظور از این که علم معارف دین از بین شما رفت یعنی دیگه کسی به علوم و معارف اهل بیت خیلی اعتنا نمی کنه. همش رفتن سراغ غرب، همش رفتن سراغ مادیات، همش رفتن سراغ تجملات. اگر دید جامعه اینجوری شد دیگه به علم و معارف اهل بیت کسی توجه نمی کنه، بدانید که ظهور گویا زیر پای شماست، یعنی به این نزدیکی. انشاءالله امیدواریم که این اوضاعی که میبینیم مقدمه باشد برای ظهور حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف.
انشاءالله ما جز یاران امام زمان باشیم و در رکابشون انشاءالله یاری کنیم حضرت رو.
انشاءالله.
باز جواب سوال اول در مورد همین حدیثی که فرمودید من سوال بپرسم، این که بعضی از گروه ها و بعضی از فرقه ها بعضن برای زمان ظهور یک زمانی مشخص میکنن، میگن مثلا 3 سال دیگه، مثلا میگن 5 سال دیگه، یا روز خاصی مشخص میکنن، این از جهت شرعی اشکال داره یا نه؟
این جایز نیست. در روایات هم مده کذب الوقاتون، کسایی که وقت خاصی برای ظهور تعیین میکنن اینا دروغگو هستن و جایز هم نیست کسی وقت خاصی رو بگه. منتها اگر از علامات و قرائنی آدم بگه این علامات و قرائن احتمال این نزدیک بودن ظهور زیاد میکنه، این اشکال نداره. حالا ظهور نزدیک است، 1 ماه دیگه، 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه یا 10 سال دیگه، بخاطر 10 سال هم در مقابل اون 1000 و خورده سال که گذشته است نزدیک است. اگر از این قرائن کسی ادعا کند که ظهور حضرت نزدیک است، این اشکالی نداره. حتی ادعا کند که خیلی نزدیک هم هست، به خاطر بعضی از مثلا شنیده ها، بعضی از حکایات که البته بشه روش حساب کرد و واقعیت داشته باشد، این نزدیک بودن در واقع ادعا کردن هیچ اشکالی ندارد. اما اینکه وقت خاص براش بگن وقت خاص کار صحیحی نیست.
اینکه حالا یه وقت گفته میشه مثلا جمعه روزی امام زمان تشریف میارن یا شنبه روزی تشریف میارن،
اون که وقت تعیین کردن نیست، یعنی یکی از جمعه ها، البته در روایت مده و هذا یوم الجمعه، همون زیارت امام زمان علیه السلام در روز جمعه، و هو یوم توقع فیه ظهوره، روز جمعه روزی است که انتظار فرج حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را میکشیم. این خیلی در واقع مطابق روایات است، این تعیین وقت نیست. در بین ایام هفته آقا میگه روز جمعه، اما کدام روز جمعه وقتی تعیین نشده،
به صورت مطلق باشه اشکالی نداره. خیلی ممنون، متشکر. سوال پرسیدن که گفتن آیا شهریه که به طلاب داده میشه آیا خمس داره؟ مقلد آیه سیستانی هستن. آیه ظاهری این سوالو پرسیدن.
بله، به فتوای آیت الله در واقع سیستانی، بله، شهریه طلاب به نظر ایشون خمس دارد، ولی به فتوای عده ای از مراجع نه، خمس نداره. ولی
حتی اگر یقین داشته باشیم این شهریه که به طلاب داده میشه از خود پول خمس هم هست،
بله، آیت الله سیستانی به فرمان که شهریه که به طلبه ها پرداخت میشه اگر بماند تا سر سال و تا سال خمسی هزینه نشود، این خمسش باید پرداخت بشه.
خیلی ممنون، متشکر. آقا عبدالامیر مقلد های سیستانی هستن، گفتن که موقع رکوع دست ها باید تا چقدر روی زانوها باشه؟
به نظر
پاسخ دادید،
به نظر الله سیستانی دست ها سر زانو گذاشتن واجب نیست در رکوع، منظور اینه که موقع به مقداری خم بشیم که دست به سر زانو برسه، اما حالا کسی دستش هم سر زانو چی نگذاره برای رکوع ضرری نداره.
خیلی ممنون. آسد جواد پرسیدن که آیا می توان به جای انتخاب یک مرجع تقلید از مجموعه آثار همه مراجع و علمای اسلام استفاده کرد یا نه؟
همچنان یه طبیعی اینه که باید آدم از آثار همه مراجع استفاده کنه. این معنی که فلان مرجع تقلید من انتخاب کردم معنیش نیست که من باید در همه چیزها از این مرجع فقط از آثارش استفاده کنم. منظور اینه که تو احکام شرعیه مثل همین نماز و روزه و خمس و زکات و امثال این چیزا، از اینا از این آقا تقلید میکنم، اما حالا میخوام آقا تفسیر قرآن را از آثار یه آقای دیگه به دست بیارم، خب بره دست بیار. آقا تو بحث عقاید میخوام از فلان آقا کتابشون را استفاده کنم، خب استفاده کنه. از تو مثلا علم تاریخ فلان آقا مثلا مطالب تاریخی قشنگ بررسی کرده است، برم از کتاب اون آقا استفاده کنم. اتفاقا استفاده از آثار همه علما و مراجع برای همه لازم است، کاری به اینکه از کی تقلید میکنیم نداره. تقلید فقط منحصر است در چی؟ در احکام در واقع شرعیه، مثل حال نماز و روزه و امثال اینها.
شاید مقصودشون این باشه که مثلا من وردارم مثلا یک رساله 13 مرجع رو دستم داشته باشم، تو خونم نگه دارم، تو هر مسئله از یه مرجع تقلید کنم اینطور.
اگر ازشون تو خود مسائل شرعی هست، یعنی تو مسائل همین اونا همه شرعه ها، مثلا احکام بالخصوص، یعنی مثلا نماز و روزه و وضو و غسل و امثال این چیزها، اگه تو مسئله اینا منظورشونه که بخواد از آثار همه استفاده کنه، در صورتی که همه این مراجعی که در نظرش هست اینا مساوی باشن در اعلمیت، عده ای از مراجع اجازه میدن که تبعیض در تقلید بشه، یعنی یه مقدار مسائل رو از این آقا برده، یه مقدار از اون، یه مقدار مثلا نفر سوم، این سه تا مرجع مثلا مساوی میدونه. اگه این سه تا مرجع مساوی میدونه، از این سه تا از هر کدامشون ببینه از حتی مثلا هر کدام ببینه آسان‌تره انتخاب کنه، این اشکالی نداره، میتونه اینجوری تقلید کنه. ولی بعضی از مراجع میفهمن نه، حتما باید یکی رو بالخصوص تعیین کنه. منتها نظر اکثر مراجع عرض میکنم، اکثر مراجع میفهمن اشکال نداره، در مراجع مساوی تبعیض در تقلید اشکالی نداره، میشه آدم یه مقدارشو از این رساله بگیره، یه مقدار از اون رساله، یه مقدار از رساله دیگر، به شرط چی؟
تساوی.
بله، ولی از مرجع پایین تر نه.
خیلی ممنون، متشکر. سوال بعدی این که گفتن دیدگاه اسلام درباره دعا نویسی و یا این سر کتاب باز میکنن چیه؟
اصل دعا نویسی و سر کتاب اینا اصلش مسئله حقیه، یعنی که دعاها تأثیراتی داره، شکی توش نیست. حالا گاهی این دعاها خوندنیه برای تأثیرش، گاهی این دعاها نوشتنیه. حالا بعضی از این دعاها مثلا الان تو مفاتیح الجنان تو قسمت قدیما تو حواشی بود، حالا تو قسمت اخیر تو بعضی مفاتیح بردن چاپ کردن، تو اون حواشی مفاتیح الجنان یا اون قسمت آخر بعض این دعاها هست که آدم استفاده کنه. بعضیش نوشته بخونید این دعا رو، بعضیش نوشته اینها رو بنویسید پیشتون بگذارید، این قطعا حتما وجود داره و شک و شبهی هم توش نیست. در این سر کتاب اینا، در این که حالا بعضی ها قرآن رو باز میکنن یا بعضی از کتب رو باز میکنن و از اون کتب یا از اون قرآن مطالبی رو میفهمن در مورد اون که طرف مقابل مثلا آیندهش چجور میشه و خلاصه خصوصیاتش چه شکلیه، این هم اصل مطلبش حق است. منتها این که طرفی که دعا می‌نویسه کیه، این باید مورد اطمینان باشه. طرفی که سر کتاب باز میکنه کیه؟ بعضی از این افراد هستن اینا واقعیت نداره و زیاد متاسفانه هستن، یعنی یه چهار تا چیز یاد گرفته به یه شکلی که میتونه مردم را متاسفانه اغفال کنه، با همون تعداد چیزی که میتونه مردم را اغفال کنه میان مردم هم 10% از این چیزا رو میبینن مطابق واقع شد، دیگه به اون 90%ش نگاه نمیکنن، میان میگن عیب شه فلانی رفتیم و بعد اینجام درست گفت و امثال این حرفا. اینها رو همیشه اعتماد نکنن به این راحتی، یعنی واقعا دنبال کنن ببینن کسی باشه واقعیت داشته باشه و این واقعیت داشتنش هم با در واقع یه سری مقامات معنوی و در واقع باطن پاک هست. اگر کسی رو در واقع واقعا آزمایش شده پیدا کردن که اهل خلاصه حقه و نیرنگ نیست، اهل اغفال مردم نیست، اهل در و دکون نیست که مثلا این پولا رو بگیره، بعضی ها میان یه گفته که بخت نمیدن فلانی رو بستن 20 میلیون به من بده تا من بختش رو باز کنم، خب این 20 میلیون بده علامت این است که چی؟ این واقعیت نداره، این در و دکونه، میخواد چیکار کنه؟ به این وسیله کسب درآمد امثال این حرف انجام بده. اونا واقعیت نداره. پس اصل مطلب صحیح هست و واقعیت هم دارد و اثر هم دارد بی شک و شبهه، ولی مواظب باشیم گرفتار این افراد نیرنگ باز و حق باز انشاءالله نشیم.
اینکه گفته میشه مثلا یه جن تسخیر کردم و از مثلا غیب خبر براشون میاره، اینها آیا درسته؟ اصلا مبنای شرعی داره اینا؟
ببینید تسخیر جن و اینها اشکال شرعی داره، منتها اگه کسی این کارو کرد یه خدماتی براش انجام میدن، بله اجنه سری کارهایی براش انجام میدن، اجنه هم کارشون سریع و سیره، لذا یه سری کارهایی که مثلا ببینی ما باید 2 ساعت یا نصف روز انجام بدیم، نه تو 5 دقیقه انجام میدن. خب برای این شخص وقتی افراد بیان مقابلش میبینه این کار به سرعت انجام شد، میگه به چقدر مثلا کار خوبی شد، یا اطلاع اخبار از کجا کسب کنن، سریع میرن تا فلان مثلا منطقه برمیگردن خبر میارن، وقت به خیال خودش یه غیبیاتی مثلا چی از طریق اجنه گفته، این شدنیه، منتها خب رفتن سراغ این مسائل جایز نیست، چه برای اون کسی که تسخیر میکنه اجنه را و چه برای اون کسی که سراغ این افراد بخواد بره، اینا کار صحیحی نیست.
خیلی ممنون، متشکر. آقا محمد رضا سوال پرسیدن، گفتن سلام ببخشید امکانش هست از طریق تلفن صیغه موقت رو جاری کرد یا نه، حالا چه دائم چه موقت، و اگر زن و مرد از هم فاصله داشته باشن چطور؟
ان شاء الله که از نظر تلفن اشکال نداره، یعنی واقعا مشخص باشه که این طرف کیه اون طرف کیه، حالا یا خودشون وارد هستند و فرد شناخته شده باشه هر دو طرف، میگه اون در واقع طرف خانم اول اون قسمت ایجاب رو میخونه، بعد مرد هم قبول میکنن خودشون وارد باشن، تلفنی هم اشکال نداره، یا مثلا یک نفر از افرادی که وارد هست رو وکیل میگیرن، هم از طرف خانم هم از طرف اون آقا براشون صیغه رو اجرا میکنه. تنها آیت الله مکارم شیرازی ایشون اشکال کردن، فرمودن تلفنی صحیح نیست. حالا سرش هم شاید این باشه که ممکن است در تلفن در واقع دسیسه ای بشه و واقعیتی نداشته باشه و اینها، ایشون جایز نمیدونن، صحیح نمیدونن، ولی بقیه مراجع تلفنی رو اشکال نمیکنن.
خیلی ممنون، متشکر. آیا حسینی پور گفتن حکم کسی که روزه خود رو در ماه رمضان با گناه کبیره باطل میکنه چیه؟
همین شد که اگه با گناه روزه رو باطل کرد، حالا چه گناه کبیره باشه پناه بر خدا یا گناه صغیره، بالاخره با کار حرام روزه رو باطل کرد، این در مثلا فرض بگیر دروغ به خدا و پیغمبر گناه کبیره است دیگه. بله. کسی دروغ به خدا و پیغمبر گفت روز باطل کرد، اینجا عده ای از مراجع نظرشونه که کفاره جمع واجبه. کفاره جمع هم معنیش این است که علاوه بر قضای روزه که باید بگیره، باید یه 60 روزه هم که 31 حداقل پشت سر هم باشد به عنوان کفاره بگیرد، به اضافه اینکه 60 فقیر را هم طعام بده. 60 فقیر جدا جدا، مثلا 60 غذا به یک نفرم فایده ای چی نداره، 60 طعام هم به فقیر، به 60 فقیر پرداخت کنه. این میشه کفاره جمع. ولی حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای در خصوص این مسئله میفرمان که همون یک کفاره کافی است، جمع لازم نیست. یعنی چی؟ یعنی یا همون 60 روزه رو بگیره یا 60 فقیر رو طعام بده.
و احتیاط مستحب دارن ظاهرا.
بله، اون جمعش احتیاط مستحب.
خیلی ممنون، متشکر. خب شب شهادت امام هادی علیه السلام هست، بریم عرض ارادتی داشته باشیم خدمت امام هادی علیه السلام، برگردیم با صلوات شما عزیزان همراه خواهیم بود.
را از آیرفته روی کربلا گرفته، سامرا از آیرفته روی کربلا گرفته، وقتی قبرشو میکندن دید به گریه هاش میخندن، وقتی قبرشو میکندن دید به گریه هاش میخندن، سر مناجات و دعا دید شبونه، هجوم و بردن تو خونش باز بی بهونه، سر مناجات و دعا دید شبونه، هجوم و بردن تو خونش باز بی بهونه، سامرا عزا گرفته روی کربلا گرفته، سامرا عزا گرفته روی کربلا گرفته، آخ نیمه جونی مونده بر لب میدوید پشت مرکب، نیمه جونی مونده بر لب میدوید پشت مرکب، دور از دیار مادری با آه و ناله شده یه ویرون نشین مثل سه ساله، دور از دیار مادری با آه و ناله شده یه ویرون نشین مثل سه ساله، یاد رقیه که چی کشیده وقتی که دیده سر بریده به روی خاکا با دست کشید.
السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و مهبط الوحی و معدن الرحمه و خزان العلم. مجددا تسلیت عرض میکنیم خدمت شما بینندگان و همراهان گرامی، شهادت پیشوای دهم شیعیان حضرت امام علی النقی امام هادی علیه السلام رو. این کلماتی و این عرض ارادتی که خدمت امام هادی داشتیم در زیارت جامع کبیره هستش که یادگار و میراث امام هادی علیه السلام هست. انشاءالله توفیق داشته باشیم امشب یا فردا که روز شهادت امام هادی هست، حتما زیارت جامع کبیره رو بخونیم و ببینیم آداب گفتگو با خداوند و اهل بیت رو. خیلی خوب، باشه ادامه سوالا رو از شما بپرسیم در مورد اینکه آیا زدن پوشیه برای زن واجبه یا نه.
در حجاب اسلامی اون چه که واجب است پوشاندن کل بدن و موهاست، به استثنای قرص صورت و دست ها تا مچ دست. این دوتا استثناست و قرص صورت البته به شرط اینکه آرایش و خاص و در واقع حالا به خود رسیدن خاصی توش نباشه، صورت معمولی این پوشاندنش لازم نیست. پس نتیجتا پوشیه زدن واجب نیست، منتها اگر خانمی حالا به خاطر اینکه مثلا فرض بگیر که به صورتش رسیده یا صورتش آرایش داره، خب اون باید صورتش را بپوشونه با پوشیه، یا اینکه مثلا خانم بسیار صورت جذابی داره، برای اینکه اون جذابیت نامحرم دیده نشه و اینم چکار کنه نامحرم رو نبینه، این هم از پوشیه استفاده کنه خیلی کار خوبی است. ولی در مورد اونجایی که صورت به قول معروف دست نخورده است و طبیعی هست، نه واجب نیست. البته حتما اولویت دارد. چرا؟ چون هر مقداری که انسان در واقع خانم ها در معرض نامحرم قرار نگیرن، قطعا اولویت خواهد داشت، ولی واجب نیست.
خیلی ممنون. تو ادامه سوالشون، آیا دیدن چهره یه همسر برادر هم اشکال داره، یا مثلا سر سفره نشستن یا تو مهمونی هستن؟
ببینید، نگاه کردن به صورت نامحرم اگر بر اساس این باشه لذت و شهوت انگیزی اینا باشه، قطعا جایز نیست. اگر نگاه کردن عادی مثل خواهر و برادر باشه، به شرط اینکه جاهای دیگر کامل پوشیده باشد، اشکال نداره نگاه به صورت نامحرم، به شرط که هیچ گونه لذتی در کار نباشد. البته بازم اینجا آدم احتیاط کنه و نگاه نکنه، قطعا بهتر است، ولی نگاه کردنش اشکالی نداره بدون لذت.
خیلی ممنون. گفتن سلام، خسته نباشید، شماره 0936 4 رقم آخر 9546، لطفا از استاد فقیهی بپرسید آیا خواندن دعای الهی عظم البلا در قنوت نماز با توجه به اینکه خود حضرت صاحب زمان رو ما خطاب قرار میدیم جایز هست یا نه؟
حضرت شاید که این را احتیاط کنن و نخونن. علتش اینه که الهی عظم البلا اون مقدارش که حالت دعا داره اشکال نداره، اما اونجایی که میگیم بله یا محمد یا علی، یا علی یا محمد، البته یا محمدش هم باز چون روایت داریم ذکر پیغمبر صلی الله علیه و آله در نماز اشکال نداره، طوره نیست. اما در مورد کلمه یا علیش و بعدم یا مولانا یا صاحب الزمان، چون این تعبیرات رو داره، احتیاط کنن و این دعا رو در قنوت نخونن.
اگه اون قسمتش حذف بشه،
اون قسمتش حذف بشه بقیه‌اش رو بخونن، اشکالی نداره.
اکفیانی فإنکم کافیان، اینا هم
نه، اونا دعاست دیگه، حالا
اشکالی نداره.
بله،
خیلی ممنون، متشکر. آقای مالکی گفتن نمازهای نوافل ظهر و عصر و جمعه رو اگه میشه توضیح بفرمایید.
از میشه که نوافل ظهر و عصر اینه که در نماز ظهر ما 4 تا دو رکعتی نوافل ظهر داریم که اول ظهر قبل از نماز ظهر خونده میشه. نافله عصر هم 4 تا دو رکعتی است قبل از نماز عصر که اون هم چی در واقع 4 تا دو رکعت 8 رکعت خونده میشه. در نماز در روز جمعه بالخصوص به این 16 رکعت 4 رکعت اضافه میشه، یعنی ظهر و عصر مجموعا نافله میشه 16 رکعت، در روز جمعه 20 رکعت نافله. منتهی این 20 رکعت نافله به این صورته که همون 8 رکعتی که ما نماز عصر که خب مال قبل از نماز عصر اون هیچ میمونه، 12 رکعت دیگه. این 12 رکعت دیگه رو گفتن اول صبح موقعی که آفتاب طلوع کرده 4 رکعتشو بخونن، اول صبح پیش از ظهر باز 4 رکعت دیگه بخونن و نزدیک ظهر هم باز قبل از اذان ظهر 4 رکعت دیگه رو بخونن، یعنی موقع اذان ظهر دیگه این 12 رکعت کامل خونده شده باشه. علتش اینه که میخوان انشاءالله تو نماز جمعه شرکت کنن و در نماز جمعه حضور پیدا کنن. موقع نماز جمعه فقط باید به خطبه ها گوش کرد و دیگه وقت نافله خوندن و اینها نیست. بنابراین در روزهای جمعه 4 رکعت اضافه میشه. یک تفاوتی هم که میکنه اینه که روزهای دیگه ما باید نافله رو کی بخونیم؟ بعد از اذان ظهر یا با شروع اذان ظهر بخونیم نافله رو، ولی در روز جمعه کلن این 12 رکعتی که نافله هست اینها چی؟ قبل از ظهر خونده میشه در 3 نوبت، اول صبح و پیش از ظهر و نزدیک ظهر.
خیلی ممنون. با توجه به اینکه فرمودید توی نماز جمعه ما باید حتما به خطبه گوش بدیم و ظاهرا جای دو رکعت حالا اول یا آخر نماز ظهر هست، اینکه آدم سر برگردن ایمانور رو نگاه کنه آیا جایزه یا نه؟
جایز هست، اشکال نداره، ولی بهتر هست که آدم موقع نماز جمعه حالت نماز به خودش بگیره، توجه داشته باشه. منتها اگه کسی صورتشو برگردون یا با بغل دستش هم حرف زد و اینها، اشکالی برای نمازش پیدا نمیشه.
خیلی ممنون. یا آقای خانمی سوال پرسیدن که مرد تقلید چون مقام معظم رهبریه، گفتن آیا برای سرایت نجاست از عین نجاست به دیگر اجسام شرط وجود رطوبت لازمه یا نه؟ مثال هم زدم، گفتم مثلا اگر خون خوش شده باشه و با جسمی برخورد کنه باعث سرایت نجاست میشه یا نه؟ در مورد بقیه عین نجاست هم توضیح بفرمایید.
بله، کلن در سرایت نجاست رطوبت شرط، اگر رطوبت نباشه نجاست سرایت نمی کنه. حالا یا اینکه خود اون نجاست رطوبت داشته باشه، مثلا ادرار خودش رطوبت داره، یا فرض بگیر خونی از تازه اومده در واقع خشک نیست، یا اینکه نه اون چیزی که در واقع میخواد برخورد کنه با این نجاست، نجاست خشکه، خون خشکه، ولی دست من تره مثلا به اون خون برخورد میکنه، این یکی از دو طرفش اگر رطوبت داشته باشه باعث سرایت میشه. اما اگر دو طرف خشک باشه، از قدیم میگفتن خشک با خشک کاری نداره، این اصطلاح برای همین جاست. یعنی چی؟ یعنی آقا دست ما پاک است، خشکه، گذاشتیم به یک جایی که خونی است ولی خونم خشکه، هیچ اشکالی نداره، دستمون هم نجس نمیشه. یا مثلا فرض یه سگی میاد از یه جای عبور کنه، حالا این سگ هم خشکه، تو بارندگی اینا نیست، اتفاقا اومد از کنار ما بره، این کشید به لباس ما باشه، این رفت لباس ما هم خشکه، اینجا نجاست سرایت نمی کنه. شرطش
سوالشون همین قسمت در مورد همین فرمودی که مثالی که زدید هستش، گفتن در مورد سگ اگه موش به بدن یا لباس بچسبه، صرف جدا کردن مو از بدن یا لباس آیا پاکی میسر میشه یا نه باید حتما اون دست و لباس رو آب بکشه؟
بله، عرض کردم وقتی خشک باشه باعث نجاست نیست، نجس نشه، منتها چون این موی او نجس است نباید به لباس باشه. همین که مو رو بگیریم از لباس جدا کنیم یا لباس رو تکون بدیم، این در واقع اگه موی سگ هست بریزه، هیچ اشکالی دیگه برای نماز نداره، نیاز به آب کشیدن نیست.
خیلی ممنون، متشکر. گفتن آقا یا خانم طباطبایی از سمنان، گفتن اگر در سجده چشمامون بسته باشه اشکالی داره یا نه؟
ببینید کلن در نماز بسته بودن چشم ها مکروهه، لذا نه که نماز باطله، باطل نیست، ولی ثواب نماز کم میکنه. در نماز تو هر حالتی چشم ها باز باشه. بله.
این کراهت هم داره یا نه؟
بله، بسته بودنش مکروهه. بله.
خیلی ممنون، متشکر. در مورد این که آیا قنوت واجبه، اینم بفرمایید.
قنوت مستحبه در همه نمازها، حالا چه در واقع تو هر نمازی که آدم بخونه قنوتش مستحب هست، البته در مورد خصوص نماز جمعه شبهه‌ای هست برای چی؟ قولی هست برای وجوب قنوت، ولی کلن حالا در نمازهایی که حالا ما خودمون میخونیم قنوت مستحب است، بهتر است در رکعت دوم انجام بشه. کسی عمدن هم قنوت نگیره هیچ اشکالی نداره، نمازش باطل نیست، منتها خب ثواب و فضیلت از دستش میره.
گفتن حالت تجافی چیه و در کجاهای نماز کاربرد داره؟ اصلا واجبه این حالت بگیره یا نه؟
حالت تجافی مال حالت اون وقتی که آدم تو نماز جماعت دیر میرسه، یه رکعت دیر رسیده. تو یه رکعت که دیر رسیده، الان رکعت دوم امام جماعت، رکعت اول ماست. تو این حالت خب امام جماعت شروع میکنن تشهد خوندن، ما که تشهد نداریم، ما رکعت اولمونه. تو این حالت میگن شما تجافی کنید. تجافی یعنی چی؟ یعنی دستاتون را در واقع رو زمین بگذارید، زانوها را از زمین بلند کنید. این حالت رو میگن چی؟
حالت نیمخیز بگیر،
حالت نیمخیز به خواهد تعبیر، تجافی. به این حالت باشید تا این که چی؟ امام جماعت تشهدشون رو بخونن. البته همراهی با امام جماعت در تشهد هم مستحب است که آدم این تشهد هم همراه امام جماعت بخونه به خاطر تبعیت از نماز جماعت. و این حالت بله لازم هست و باید این کار انجام بشود در مورد نماز جماعت.
در همین مورد بفرمایید، اگر مثلا امام جماعت رکعت آخرشه و قرار سلام بده و ما قرار بلند بشیم حالا رکعت مثلا دوم سوم یا بقیه رکعات مثلا بخونیم، اینجا هم باید حتما حالا تجافی بگیریم تا اون هم تشهد و سلامش تمام بشه؟
بله.
یا نه
اگر ما میخوایم از جماعت جدا بشیم، قصد فرادا کنیم، که عرض کنیم عده‌ای از آقایون هم اجازه میدهن قصد فرادا را، آقایونی هم که اجازه ندادن احتیاط واجب کردن، میشود این احتیاط رجوع به دیگران کرد. اگه شما از جماعت جدا بشه دیگه تجافی نمیخواد، نیمخیز نمیخواد، پا میشه نمازش رو ادامه میده. اما اگه کسی میخواد نه، حالا یا احتیاط رو میخواد مراعات کنه، احتیاط که بعضی آقایون دارن، یا میخواد نه به ثواب جماعت بیشتر برسه، چون هر چه بیشتر تو نماز جماعت باشیم ثواب بیشتری داره، وقت این بله چنین شخصی باید همین حالت تشهد که امام جماعت میخونه تو تشهد و سلام همین حالت تجافی و یعنی دست رو زمین گذاشتن و نیمخیز زانوها رو برداشتن رو داشته باشد، تشهد را هم همراه امام جماعت بخونه، ولی سلام را نه نخونه، بعد فقط سلام را گوش کنه. امام جماعت وقتی السلام علیکم را گفتن پاشه بقیه نمازش را ادامه بده. البته این برای احتیاط لازم نیست.
خیلی ممنون و سپاسگزار از شما، همچنین از شما بینندگان عزیز خیلی ممنونیم. بریم یه میان برنامه ببینیم، برگردیم با شما همراه خواهیم بود.
ای که نام پاک تو گشت رمز عاشقی، یا علی ابن محمد ایها النبی، ای که در مشت تو باشد حکم رعد و موج و طوفان، با سرانگشت تو باشد گردش تسبیح باران، سایبانت ابرها و پرده دار تو نسیم، سایه مهرت بهشت و آیه قهرت جهیم، یاوران تو سعید دشمنان تو شقی، یا علی سعد من والا کو شقی من خالف کو، ایها الهادی جامعه داده به جانم شوق و ذوق و شور و حالی، چه سلام دل نشینی چه مناجات زلالی، قولکم حکمون به حتمون، رأیکم علمون به هست، به ابی انت و امی و به نفسی و به مالی، انت مصباح الدجا، انت مصباح الدجا، ایها البر التقی، یا علی ابن محمد.
خیلی ممنون و متشکر که با ما همراه هستید. انشالله با رفتن ویروس منحوس کرونا و از بین رفتن اون و باز شدن راه کربلا و راه سامرا، انشالله کنار ذریح امام هادی علیه السلام در سامرا عرض ارادت کنیم و اونجا از نزدیک امام هادی علیه السلام رو زیارت کنیم. خب ظاهرا یک تماس تلفنی داریم همین اول. آیه هاشمی از مشهد، سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم آقا، شب بخیر.
شبتون بخیر، تسلیت عرض می‌کنیم، بفرمایید.
سلام آقای فقیه،
سلام علیکم.
ایام شهادت امام هادی علیه السلام رو تسلیت عرض می‌کنم. آقا دو تا سوال داشتیم.
بفرمایید.
سوال اول من اینه که اگر کسی در غسل جنابت صبح عزم وضو شما نیت میکنه که غسل کنه، غسل جنابت با یک غسل نماز صبح رو بخونم، آمد و که نماز بخونه دید آفتاب زده، آیا غسلش صحیحه یا نه؟ یک سوال.
بله.
سوال دوم، اگر قبل از وضو چند مش آب به صورت میریزیم، صورت و دستا رو و صورت میشوریم، بعد از لحظات وضو میگیریم، آیا چون صورت خیسه دیگه، آیا این وضو درسته یا نه؟ مشکل نداره یا نه؟
خیلی ممنون، متشکرم. سلامت باشید، شبتون بخیر. خب از سال اولشون نموده این بود که رفتن غسل جنابت انجام بدن و نیتشون برای نماز صبح بوده، ادای نماز صبح بوده، و وقتی هم که اومدن در نماز صبح قضا شده، آیا غسل جنابت صحیحه یا نه؟
بله، اینجا غسل جنابت ایشون صحیح هست، چون فکر میکردن زمان برای نماز هست، غسل کردن اومدن بعد متوجه شدن که زمان نیست، غسلشون صحیح هست، اشکالی نداره، بعدن حالا باش نماز قضای صبح بخونن مشکلی نیست، یا اینکه خلاصه اصل این غسلشون برای نمازهای بعد اینها مشکل نداره. اونجایی اشکال میشه که بدون وقت نیست، باید بره تیمم کنه، نره تیمم کنه، به جای تیمم بره چی؟ غسل کنه. اما اینجایی که فکر میکرده وقت هست و فرصت هست، هیچ اشکالی نداره و غسلش صحیحه. این مال سوال اول.
در مورد حالا همین سوال، اگر کسی اصلا کلا نیت به خصوص کنه، میگه غسل جنابت انجام میدم فقط برای اینکه قرآن بخونم، غسل جنابت انجام میدم فقط برای اینکه برم زیارت امام رضا، و حالا کارهای دیگر رو دیگه قید نمیکنه، باز هم غسل جنابت صحیحه؟
بله، لازم نیست همچه نیت بکنه، ولی اگه نیت به خصوص هم کرد برای مثلا قرآن خوندن یا حتی بر نماز صبح خوندن، این دیگه از جنابت رفته بیرون، از جنابت رفته بیرون، دیگه هر کاری میتونه که نیاز به در واقع اینه که جنوب نباشد، همه اون کارها رو میتونه انجام بده.
خیلی ممنون، متشکر. سوال دومشون هم این بود که قبل از وضوح، حالا یا عادت دارن یا نه همینطوری، آب روی دستها یا صورتشون میریزن و بعد اقدام و نیت به وضوح میگیرن، آیا این اشکال داره یا نه؟
هیچ اشکال نداره، لازم نیست که صورت و دستها برای وضوح خشک باشه، آخیز هست، آب تازه میریزیم، منتها این آب ریختن الان برای چی باشه؟ برای وضوح باشه. بعدم نیتمونه که هر چه آب در واقع تو صورتمون جا به جا میشه، این برای چی باشه؟ برای وضو باشه، هیچ اشکالی نداره. اون جای مسح هست که باید خشک باشه، جای مسح سر و جای مسح پاها، این باید خشک باشه، ولی صورت و دستها قبلش خیس باشه، فقط بعد به نیت وضو آدم آب بریزه و دست بکشه، هیچ اشکالی برای وضو نداره.
خیلی ممنون، متشکر. گفتن که یه سوال کلامی البتاجم، گفتن که آیا رسول الله در تشهد هم این جمله اشهد و ان محمد رسول الله رو میگفتن یا نه؟
من به طور کلی عرض کنم، ببینید آنچه که بر ما در نماز خوندن واجب است، همون نماز همین است که برای پیغمبر صلی الله علیه هم واجب است. برای پیغمبر صلی الله علیه و آله یعنی همون چیزی واجب است که بر بقیه واجب است، الا موارد استثنایی که حالا تو اون مختصات رسول خدا صلی الله علیه و آله جدا گفته شده، ولی در موارد عادی که حالا مختصات هم خیلی تعدادش زیاد نیست، در مورد احکام مثلا نماز شب برای پیغمبر خدا واجب بود، برای ماها واجب نیست، غیر از اون موارد خاص همه احکام ما با پیغمبر و ائمه همش یکیه، لذا وقتی همش یکیه به همین شکل و طریقی که ما نماز میخونیم پیغمبر خدا هم همین شکل نماز میخوندن و ائمه علیهم السلام هم به همین شکل نماز میخوندن. خب وقتی بناس وظیفه در تشهد این است که اینجوری بگیم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، همین جمله رو هم خود پیامبر بیان میفرمودن و ذکر میکردن، اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خیلی ممنون. یه خانمی سوال پرسیدن، گفتن اگر من بعد از اذان مغرب اون عادتی بشم که مخصوص خانوم ها هستش، تا چه تاریخی و تا چه زمانی وقت دارم که غسل انجام بدم؟
بله، برای اینکه در واقع اگر عادتشون در شب شروع شده، ایشون تا اون حالا تعداد روزهایی که عادتشون هست دیگه، اون تعداد روزاشو خودشون میدونن، 6 روز هستن، 7 روزی هستن، نمیدونم یا 10 روزی هستن، هر چه هست، اذان مغرب آن روز، اذان مغرب اون روز دیگه میتونن غسل کنه و نمازشون رو بخونن دیگه. حالا ولو اینکه مثلا فرض بگیم اون شب 2 ساعت بعد از مغرب اون آلودگی شروع شده، نیاز نیست صبر کنن تا اون 2 ساعتی بعد از اذان مغرب، همون اول اذان مغرب که شد این تعداد روزاشون تکمیل شده، از همون موقع میتونن غسل کنن و نمازشون رو بخونن دیگه، اون 1 ساعت 2 ساعت یا حتی نصفه شب هم اگر بوده دیگه نیازی صبر کردن تا اون ساعت بشه، همون اول مغرب دیگه عادت دورش تمام شده.
سوال بعدی این که در مورد همین قضیه، اگر کسی بالاخره مشخص باشه که مثلا 7 روز عادت ماهیانه میبینه، ولی خب بعد از 4 روز 5 روز دیگه مثلا اتفاقی نمیفته، این باید واجب غسل کنه یا نه؟
این اگر میدونه که بعدن باز 2 مرتبه در ادامه در واقع آلودگی میاد، این رو فتوای مشهور مراجع تقلید، نه لزومی نداره غسل کنه. این دیگه حالا چون میدونه بعدن آلودگی میاد و حالا این مقدار بینش در واقع وقفه ای هست، مشکلی ایجاد نمیشه. بله اگه میگه نه حالتی پیدا کردم که بعید میدونم اصلا دیگه چی آلودگی بیاد، اگه میدونم اون موقع به خاطر اینکه پاک است باید بره غسل کنه و نماز و کاراشو انجام بده، اگه بعد آلودگی قبل از 10 روز دو مرتبه اومد معلوم میشه که باز این در واقع جز عادت بوده و مشکلی در واقع حالا نداره که نمازی هم خب فکر کرده وظیفش هست خونده و مسئله چی نیست. البته آیت الله عظمای مکارم شیرازی نظرشون این است که اگر روزهای پاکی در بین اینها وجود داشته باشه، این روزهای پاکی باید حتما چی باشه؟ اینها غسل کنند و نماز بخونند. مثلا میونه یه روز پاکه ولی دو مرتبه روز مثلا ششم آلوده میشه، این یه روز پاکی رو باید غسل کنه نمازش رو بخونه، دو مرتبه اون در واقع روز بعدش آلودگی پیدا شد دیگه نماز رو دو مرتبه ترک کنه و ضمیمه کنه به اون چی روزهای قبلی.
خیلی ممنون، متشکر. یه سوالی بازم شاید کلامی باشه، گفتن که میفرمایید که باید حتما به مرجع تقلید اعلم رجوع کنیم، این قید اعلم تو روایات هست؟ اگر هست روایت رو ذکر بفرمایید.
واسه شاید که در خصوص این که ما از مراجع تقلید باید تقلید کنیم اصل این مطلب روایت داره، و اما من کان من الفقها شائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه. این که روایت از امام عسکری علیه السلام است، چون طور تو ذهنم هست که از امام عسکری است، و بعدم فرمود که البته بدونید که همه فقها اینجوری نیستن که این اوصاف رو داشته باشن که ما براتون بیان کردیم. اصل این که از فقها و مراجع تقلیدی که با این شرایطی که تو این روایت اومده باید باشد، که حالا مخالف هوای نفس باشد، برای آه دلش حرف نزنه، از روی ادله و اینها حرف بزنه، دین شناس باشد و خودش عادل باشد، این چیزها با این اوصاف میشه ازش تقلید کرد، علمش خلاصه علمی باشد که بتواند در واقع حدیث شناس و روایت شناس و جنبندی بین روایات بتونه انجام بده و جنبین قرآن و روایات بتونه داشته باشه و این حرفا. اینا روایت داره بله، اصل این که از مراجع این شکلی با این شرایط باید تقلید کنیم. نسبت به اعلمیت ما دلیل لفظی نداریم، روایتی چیزی نداریم، این در واقع از بنای عقلا و حکم عقل استفاده میشه. شما ببینید عقلا اگر ببینید 5 تا پزشک هست، بعدن یکی آقا میگن تخصصش بیشتره، اوغلا پیش کی میرن؟ پیش همون کسی میرن که تخصصش بیشتر هست. این یه چیز اوغلاییه، بر اساس این قاعده اوغلایی آقایون نظریه دادن، فرمودن که چی؟ حالا یا به حکم عقل یا به قاعده اوغلایی لازم است که مرجع تقلید اعلم باشد، دنبال روایتش نگردید.
خیلی ممنون، متشکر. گفتن که گوش دادن به موسیقی اشکال داره یا نه؟
خب موسیقی انواعی داره، بعضی انواع موسیقی، موسیقی های به قول معروف طبیعی و عادی هست و اینها اشکال نداره، جایز است و تحریکی در انسان ایجاد نمی کنه. اما اگر موسیقی باعث تحریک بشه، یعنی تحریک قوای شهوانی بشود، یا به قول معروف بزن به کوب باشه، حالا به تعبیر خودمونیشو بگم، اونی که بزن به کوب باشه باعث تحریک در واقع قوای شهوانی باشد، این گوش کردنش جایز نیست. و معمولا اون موسیقی هایی که خلاصه یا از غرب میاد یا بر سبک غربی خوانده میشه، یعنی نواخته میشود، ولو اینکه چی حالا تو ایرانم در واقع بشه و نمیدونم خود ایرانی هم انجام بدن امثال اینا، به اون سبک باشد اینا گوش کردنش چیه؟ حرام است و جایز نیست.
به خاطر اینکه ترویج فرهنگ غرب هست؟
نه، کلن اصلا اون سبک اونها همین سبک تحریک شهوات و تأثیر بر روی در واقع مغز و اون قوای بدنی است که اینها جایز نیست، کلن به طور کلی جایز نیست.
اینکه فرمودید نظر تمام مراجع بود، چون بعدا شنیده میشه که مثلا آیه وحید خراسانی یا آیه بهجت میفرمودن که اصلا اصل و اساس موسیقی اشکال داره.
ببینید اونها یه مقدار احتیاط بیشتری کردن، این اون که موسیقی میگن، یعنی بعضی از مواردی که بعضی از آقایون مثلا جایز میدونن اونا یه مقداری زیغتر گرفتن، گفتن چیه اونها رو هم حتی گوش نکنید. و الا اینکه حالا یه کسی یه نی معمولی فرض مثلا داره میزنه، اینا رو یه بعید میدونم هیچ مرجعی نمیاد بگه آقا حرام است به همسانی.
خیلی ممنون. حالا این کلمه نی فرمودید، این سوالم اگر میشه پاسخ بفرمایید، خرید فروش آلات موسیقی این اشکال داره یا نه؟
آلات موسیقی دو نوعه، بعضی آلاتش مشترک هست. اگر آلات مشترک هست، اون کسی که میفروشه بگه من میفروشم برای، یا اون کسی که میخره برای اون در واقع چیزهای حلالش استفاده حلال خرید و فروش بشه، اشکالی ندارد. اما بعضی از آلات موسیقی هست میگن اینا اصلا غیر از اون در واقع موسیقی حرام کاری ازش نمیاد. اگه اونها باشه اونها قطعا خرید و فروشش هم جایز نیست و درآمد از این راه حرامه.
خیلی ممنون. تو مباحث خرید و فروش هستیم. اینم بفرمایید آقا که کارهایی که توسط دلال انجام میشه، حالا مثلا گرفتن ویزای کشورهای دیگه یا هر چیزی، آیا اینا حلاله یا نه؟
اگر مطابق قانون باشه. منتها این دلال اون کاری که من میام برم دنبالشو راه و چاه درست بلد نیستم و نمیدونم کجا باید برم و چه کار کنم و اینا، فرصت ندارم مثلا، اون میره انجام میده، بعد میگه خب به خاطر اینکه من این کار رفتم دنبال کردم در واقع تو به من مبلغی پول بده، هیچ اشکالی نداره. ولی اگه اون دلال کار غیر قانونی انجام بده، اینجا هم پول دادن به او حرام است، هم اون پولی که اون میگیره حرام است. پس دلال متفاوته. یه موقع طرف میاد به قول معروف کار غیر قانونی انجام میده، اگه کار غیر قانونی انجام داد این جایز نیست.
غیر قانونی اگه... آقا منظورتون چیه؟ مثلا یه وقت کسی میگه که من توی فلان سفارت آشنا دارم و کاراتون انجام دادم و قانونی هم هست، یعنی قشنگ مهر و امضای اونجا میخوره،
اشکال نداره. اگه آشنا داره که غیر قانونی نیست.
نه منظورم حالا من مقصودم اینه که آقا
ببخشید، ما عرض کردم خدمتتون، ببینید یه موقع ما میخوایم انجام بدیم، ما چون آشنا داریم بگم اونجا رامو نمیدن، این میگه من اونجا رام میدن،
درست؟
خب بله اشکال نداره، اون انجام داره پولش هم میگیره. ولی یه موقع است که نه، میاد در واقع یه جایی که جایز نیست، آقا از نظر قانونی ممنوع است، این ممنوع غیر ممنوعش میکنه، مسیر رو برای باز میکنه، یه در واقع خروج ممنوع رو میاد چیکار میکنه، مجوز براش صادر میکنه، اونه که گفتیم حرام است.
من مقصودم این بود که مثلا ایام اربعین میشه، خب شلوغه، اگر خواسته باشیم به نوبت این کار انجام بشه شاید ممکنه یه هفته طول بکشه، فن طول بکشه، یه کسی حالا با واسطه یا با رابطه یه کاری انجام میده که دو روزه به دست ما برسه این ویزا. میخوام اینم که این روش با اینکه قانونی هم هست، این دقیقاً میره از اون سفارت هم ویزا رو میگیره، آیا این اشکال داره؟
نه اون اشکال نداره. حالا این میگه ما اتفاقا برای شما اون کاری که یه هفته طول میکشه رو 24 ساعت انجام میدیم، یا تو هزینه ای هم به این واسط میگیره، چون خارج از محدوده قانون نیست، هیچ اشکالی نداره.
خیلی ممنون، متشکرم. گفتن سلام علیکم، من 5 سال کفاره روزه خانومم رو ندادم و حالا میخواستم ببینم که چقدر میشه و باید به چه کسی بدم.
البته کفاره روزه خانوم به عهده خودش هست، البته وقتی شوهر پرداخت کنه که خیلی بهتر هست و ثواب را هم نصیب خودش کرده اون شوهر، کار خیلی خوبی است. ولی مسئلهش بدونن که اگه خانم درآمدی داره، پولی داره، چیز به عهده خودش هست. حالا اگه درآمدم حتی داشته باشه یا نداشته باشه فرق نمی‌کنه، شوهر بده که خیلی عالی است و درجه یک است، کار خوبیه. حالا این پرداخت کردنش باید ببینید، طعام باید برای کفاره به فقیر داد، برای هر روزه 750 گرم طعام از گندم یا آرد امثال اینا محاسبه کنند، به یه فقیر که میشناسند پرداخت کنند. حالا اگه هم که خودشون فقیر یا سراغ ندارن که بهش طعام بدن پرداخت کنند، البته حالا اون شخص فقیر گندم یا آرد را اگه گرفت هر کارش بخواد انجام بده مشکلی نداره، لازمیست حتما نانش کنه و بخوره. ولی حالا اگه اینا سراغ ندارن، مثلا فقیری که بخوان بهش گندم یا آرد چیزی تحویل بدن، می توانند به دفتر مرجع تقلیدشون مراجعه بفرمایند و از دفتر مرجع تقلید بپرسند، بگن ما چه مبلغی برای کفاره پرداخت کنیم. حالا تا چند ماه قبل اینها برای هر روزه 3000 تومان بود، حالا اگه بیشتر نشده باشد یک ماهش میشد 90000 تومان، حالا احتمالم داره که الان یک ماهش 120000 تومان شده باشد. من اخیرا از دفاتر مراجع سوال نکردم، سوال کنند و اون مبلغی که دفتر مرجع تقلید میگن به دفتر مرجع تقلید مبلغ پرداخت کنند، اشکال نداره چون اونا خودشون با این در واقع پول طعام تهیه میکنند و به فقرا میدهند.
خیلی ممنون. این فقیر که فرمودید سید و غیر سید فرق داره یا نه؟
در کفاره اشکال نداره، سید و غیر سیدش فرق نمی‌کنه.
خیلی ممنون، متشکر. گفتن با سلام و خسته نباشید، ما سال 95 بچه دار شدیم و حالا همسرشون سزارین کردن. 6 ماه بعد دوباره همسرشون باردار شد و ماما دستور داد که حتما باید سقط جنین کنیم. حالا گفتن که تکلیف چیه و اگر این کار رو بکنیم گناهی داره یا نه؟
که البته مال سال 95،
سال 95
حالا ازش وقتش گذشته است این سال.
آره دیگه اینو حالا میخوان این عذاب وجدان گرفتن.
منتها کلا دادن جایز نیست سقط جنین،
حتی با دستور متخصص.
بله، سقط جنین به طور کلی جایز نیست، با دستور متخصص هم جایز نیست. و این موارد که حتی میگن با سونوگرافی یا نمی‌ها تشخیص دادیم، اینا دلیل شرعی نیست. مجوز شرعی نمیشه برای سقط. باید بچه رو نگه دارن، توکلشون به خدا باشد. اون خداست که رزق و روزی رسان است، اون خداست که بچه رو حفظ میکند. همه چیز دست خداوند متعاله، دست این حرفا که ماها فکر میکنیم نیست. ولی حالا اگر خدای نکرده به اون حرف اون ماما یا هر که گوش کردن، که اون ماما هم خیلی کارش اشتباه بوده همچه پیشنهادی کرده است و اون هم مسئول است پیش خداوند متعال که همچه دستوری به چه پزشک باشد چه ماما فرق نمی کنه، اون هم مسئولن، حق ندارن در واقع دستور سقط جنین بخوان صادر کنن، مگر یه موارد استثنایی که الان بحثش جداست. موارد استثنایی اونها هم جایز نیست، کارشان حرام است اگه بخوان اینجور دستور بدن. وقت اگر اتفاقی چنین افتاد و انجام دادن، وقت باید ببینیم در چند روزه بوده مثلا این جنین و سقط شده، وقت کفارش رو یعنی دیش رو ببخشید، دیش رو باید پرداخت کنن. منتها دیش باید ببینیم چند روزی بوده تا بگیم دیش چقدر است.
سلامت باشید، خیلی ممنون، متشکر از اینکه وقت گذاشتید و پاسخ دادید.
یه جمله هم عرض کنم که تو اگر به 4 ماهی رسیده باشد، سقط جنین اصلا انسان کشی است، آدم کشی است و هیچ حتی با دیه هم به این راحتی حل نمیشه. آدم کشتن فرق نمیکنه، به آدم در شکم مادر بکشی یا آدمی که اونور در راه میره.
خیلی ممنون، متشکر. انشالله به همه ما خداوند بچه های صالح و سالم عنایت کنه، انشالله به برکت امام هادی علیه السلام و نام امام هادی. انشالله به شنبه همراه شما خواهیم بود. تا دیدار بعد، خدا یار و نگهدار.
به جهان کفر و زلالت بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.